أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم المصطفى محمد با عرض سلام و عرض بخیر خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیز جا داره که سپاسگزاری بکنم از همه عزیزان و فرهیختگانی که در این نشست در خدمتشون هستیم و تشکر بکنم از دوستان، مدیران و کارشناسان محترم پژوهشکده الهیات و خانواده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم شعبه اصفهان. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم به فضل الهی و عنایات اهل بیت بحثی رو که مد نظر الله ارائه بدم و امیدوارم که برای همه عزیزان مفید فایده باشه انشاءالله. خب مبحثی که ما در خدمت عزیزان امروزیم مبحث بسیار بسیار مهمی و جای اون داره که وقت بسیاری به اون داده بشه و دوستان بزرگواری که در این رابطه زحمت کشیدن کار کردن انشاءالله.
آیا آقا شریفیان، آیا دکتر، ببخشید صدادون قطع شد.
الان صدا خوب هست؟
الان خوبه آقای دکتر، در خدمتتون هستم، ببخشید.
گمانم خواهش میکنم، خیلی متشکرم. عرض میکردم که موضوع بحث ما ضرورت تدوین درس اخلاق هنر، رسانه و فضای مجازی هست به عنوان یکی در واقع یک پیشنهادی به مسئولین محترم فضای آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه ها. و چون موضوع بحث ما در رابطه با نقد و بررسی متون دروس معارف هست، به صورت ویژه خطاب بنده و این جلسه در واقع کسانی هست، اساتید محترم، دوستان بزرگواری که درگیر مباحث آموزش الهیات و معارف اسلامی و دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها هست. این رو هم عرض بکنم که به هر حال این موضوع جسته و گریخته در رسانه های ما داره جای خودش رو پیدا میکنه. ما شورای عالی فضای مجازی پیدا کردیم، توجه به این مسائل در کلان کشور مورد توجه اولیاء امر و در نقطه قله اون رهبر فرهیخته انقلاب اسلامی هست. این باید بیاد و در فضای علمی هم جای خودش رو باز بکنه. متاسفانه مع الاسف باید عرض بکنم که بسیار بسیار و بسیار در این زمینه مطالبی رو کارشناسان مختلف، دلسوزان انقلاب، علاقمندان به اسلام بیان کردن، از بزرگان، مراجع معظم تقلید، رهبر بزرگوار انقلاب و دولت مردان ما. ولی متاسفانه حقیقت مطلب این هست که ما این رو در فضای آکادمیک خودمون نمیبینیم. من جستجویی میکردم، من به عنوان یک نمونه عرض بکنم، جستجویی میکردم در خصوص این که ما چه مسائلی رو در اولویت الان داریم در این موضوع. متاسفانه به شدت فقر تحقیقاتی در این رابطه داریم. خود دوستان میتونن همین الان یک جستجویی بکنن، همینطوری که دارن صدای بنده رو میشنون و من عذرخواهیم میکنم بابت به هر حال اینکه تصویر به دلیل شاید کندی اینترنت نشه تصویر رو هم همزمان و تابلو و صدا رو همزمان با هم داشته باشیم. من صدا رو در واقع الان فعال دارم و میتونم خدمت شما باشم، همینم عذرخواهی میکنم. ولی من خواهش میکنم همینطوری که الان بزرگواران دارن تابلو رو میبینن و صدای بنده رو میشنون، یه جستجویی بکنن ببینن ما در این زمینه اخلاق رسانه به معنای عامش که بعد من توضیح میدم که اخلاق هنر، رسانه و فضای مجازی چه ارتباطی با هم داره؟ ممکنه شما اولین سوالی که به ذهن مبارکتون میرسه اینه که اولا چرا این سه تا نکته با هم اومده و در ثانی این چرا ما بحث ذیل عنوان دروس معارف اسلامی داریم این بحث رو مطرح میکنیم و پرسش های فراوانی که مد نظر شما خواهد بود که من برخی از اونها رو اینجا در واقع فهرست کردم که چه مطالبی رو ما میتوانیم در مورد صحبت کنیم. اما همین جستجوی بسیار ساده شما این تلقی رو که بنده کردم تایید میفرمایید که ما فعالیت علمی آکادمیک، یعنی که پژوهش مستقلی توسط سازمان‌های قدرتمند پژوهشی ما مثل دانشگاه در این زمینه صورت بگیره و در واقع ایجاد یک حرکتی بشود برای پاسخ به این سه مسئله بسیار مهم، این رو نمی‌بینیم. شما نگاه بکنید که حتی در دوره‌ای در بخشی از بدنه دولت به عنوان مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما مشکل فضای مجازی رو می‌بینیم که بعضی ها اصلا بهش توجه نمی‌کنن، حتی خیلی علاقه‌مند به شورای عالی فضای مجازی هم نیستن که بتوانن اون رو در واقع مدیریت بکنن. حتی ما از اون سازمان، از اون نهاد درگیری هایی رو در واقع میبینیم. خیلی عجیبه، یک جایی که باید خودش بیاد و این رو مدیریت بکنه، حراست بکنه، برنامه ریزی بکنه، کار کلان به جامعه ارائه بده، متاسفانه میبینیم خبرهای خوبی از اون نمیشنویم. از این اهمیت بحث رو داره. ما دو تا سوال اساسی رو در واقع در این نشست به دنبال جستجو و کنکاش در رابطه با او هستیم: ضرورت تدوین این درس و اینکه این چه جایگاهی در دروس معارف داره و دروس معارف چه جایگاهی داره. همجام خدمت همه سروران عزیز و اساتید خودم در گروه‌های آموزشی خصوصا دروس معارف سلام و تشکر و خدا قوت عرض میکنم که اونها به دلیل عرقی که دارن و به تعبیر حضرت آقا غیرت دینی که دارن سال هاست دارن زحمت این کار رو میکشن. ما اساتید فراوانی داریم در دروس معارف اسلامی که این عزیزان این مباحث رو چندین سال دارن تحقیق میکنن، کار میکنن و ارائه میدن. همچنین تشکر ویژه بکنم از نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها که خصوصا با توجه به آغاز مباحث مربوط به فضای مجازی و آموزش های مجازی این ضرورت رو درک کردن. همین اخیراً آخرین نسخه مجله‌ای که مجله الکترونیک معارفی که الان هست، این سروران عزیز که تدوین کردن شماره دی ماه 1400 شون که شماره ششم هست رو اختصاص دادن، بخشیش رو به سواد رسانه و یه پرونده ای رو درست کردن، الفبای سواد رسانه، که همین یکی دو روز پیش همکاران بزرگوار در نهاد برای من ارسال کردن که واقعا جا داره تشکر بکنیم از زحماتی که این دوستان هم میکشن. خب من برای اینکه وقت عزیزان هم گرفته نشه و من واسه فراوانی رو داریم، من در چهار حوزه این سازمان سخنم رو در واقع تقدیم شما بزرگواران میکنم. یه فضایی بحث اخلاق هنر رو یک اشاره ای خواهم کرد، اخلاق رسانه رو بهش توجه خواهم کرد، اخلاق فضایی مجازی رو و به اصطلاح نقش و جایگاه دروس معارف رو در این رابطه بهش اشاره خواهم کرد. خیلی تقاضا هم میکنم و استدعا دارم از بزرگوارانی که مخاطبان فرهیخته این نشست مهم هستن که بنده رو بنوازن به محبتشون و حتما نکاتی که مد نظرشون هست رو برای ما ارسال بکنن که ما بتوانیم استفاده بکنیم. و طبیعتا چون مباحث فراوان هست، من با یه مقداری سرعت بیشتری سعی میکنم به مطالب بپردازم. فکر میکنم برخی از اون مباحث مباحثی است که همکاران بزرگوار بنده و دوستان مخاطب این جلسه به راحتی ضمن تصور اون میتوانن تصدیق بکنن. برخیش خب یه مقداری استدلال داره، یه مقداری کار داره، لکن به نظرم میاد که ما بتوانیم در این زمینه در واقع مباحثی رو داشته باشیم. خب یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم بزرگوارم عزیزانی که در حوزه دروس معارف کار میکنید، حوزه اخلاق کار میکنید، میدانید که یکی از جنجال‌ها و یکی از در واقع عجیب‌ترین مباحث در حوزه مطالعات حکمت عملی یعنی اخلاق، رابطه اخلاق و هنر. میدونید ما دیدگاه هنر متعهد رو داریم، دیدگاه هنر در واقع هنر برای هنر یا پارناس رو داریم، چندین دیدگاه در رابطه با رابطه اخلاق و هنر مطرح میشه. لیکن من به عنوان کسی که به هر حال درگیر هستم در دانشگاه هنر با عزیزانی که در حوزه مسائل هنری کار میکنن، زحمت میکشن، از هنرمندان بزرگ هم هستن، سیر مطالعاتی خودم در این سالها رو رو فضای اخلاق و هنر در واقع متمرکز کردم و حالا دانش اندکی هم داشتم در محضر اساتید حوزه و دانشگاه هم استفاده کردم، به یک باوری رسیدم و اون باور اینه که در روزگار ما درسته که مباحث نظری فراوان در رسانه ها داره مطرح میشه، اما خواهران و برادران بزرگوار خواهش میکنم دقت بکنید، ما به اینا میگیم تعریف های عملیاتی. دیدین مثلا دو نفر آدم با هم سر یک موضوعی دارن بحث میکنن، یک نفر سومی میاد میگه که فلانه ببین جمع مطالب شما اینه، این نقطه مشترک شما، اینا پایه‌گذاری بکن بریم جلو. نقطه مشترک کسانی که دلسوزانه مباحث نظری رو دنبال میکنن اینه که حتی اونهایی که معتقد هستن ما در حوزه هنر هیچگاه هیچ ارتباط نظری و بنیادینی با اخلاق، بین هنر و اخلاق هیچ رابطه مبنایی وجود ندارد، این خلاف نظر متفکرین و هنرمندان اسلامی است. این بزرگانی در حوزه رمانتیسیزم یا به اصطلاح بفرمایید که دیدگاه پارناس یا هنر، هنر برای هنر، هنر آزاد یا هنر موزه‌ای، حالا اسمای مختلفی داره، اینا یه چنین دیدگاهی. اما بزرگواران حتی همون افرادی که معتقدن که هنر از نظر مبنایی و تحریف و رابطه هیچ رابطه نظری با اخلاق نداره و حتی اخلاق یک حوزه دیگری دارد و هنر یک حوزه دیگری دارد، اما در مقام عمل معتقد هستند که حتما هنجارهای اخلاقی در جامعه هنری باید باشه. ببینید من چند تا نمونه خیلی ساده عرض میکنم، مباحث فراوان دوستان میتونن دنبال بکنن. اخیرا ما یک بحثی داریم به نام موزه های هنری یا بحث های ارائه هنر به عنوان یک کالا. خب شما میبینید بسیاری از هنرمندان بزرگ ما معتقد هستن که پشت این حراج ها، پشت این موزه داری ها، پشت این در واقع ارائه مسائل، مسائل غیر اخلاقی فراوان توشن. حتی همون هنرمندی که میگه آقا هنر من یک هنر آزاده، اما همون هم معتقده که در مقام داوری، در مقام ارائه، در مقام نظر، نظر بیننده، ما نیاز به در واقع هنجارهای اخلاقی داریم، برخورد با او. شما نگاه میکنید میبینید یک هنرمندی یک کاری رو انجام میده، دیگران میان از اون گرته برداری میکنن، کپی برداری میکنن و تو فضای جامعه مطرح میشه. خب بین خود هنرمندان مباحث مطرح میشه که بابا این رعایت باید بشه. حالا من نمونه های فراوانی از این دست دارم که اقتضای جلسمون اجازه نمیده من وارد جزئیات بشم. هنرمند سینماگری از هنرمندان مشهور در کنار کارهای سینمایی خب کارهای هنری و نقاشی اینا داره. دوستان که یه مقداری با فضا آشنا هستن با همین کلید واژه های من میتونن پیدا بکنن. این خانم محترمی هستن که مشهورن در فضای کارگردانی سینما، گالری میزنن، ایشون ارائه مطالبی در حوزه نقاشی ارائه میدن. سیر کار ایشون مصادف میشه با سیل در واقع انتقادات که از ایشون که آقای خانم محترم شما این اصلا رعایت مسائل اخلاقی رو نکردید و شما از افراد دیگه این رو استفاده کردید، ایده به نوعی سرقت ادبی کردید، انتحال کردید و خیلی مسئله مهمه. درسته، عرض میکنم حتی برادر بزرگوار، حتی کسانی که در حوزه مسائل هنری از نظر نظری خیلی اجازه نمیدن که ما مباحث اخلاق هنر رو مطرح بکنیم، ولی در مقام عمل چاره ای جز پذیرش این مسئله ندارم، غیر از اینکه ما از نظر مبنایی اصلا معتقدیم که دانه دان کس که آشنای دل است، که صفای خط صفای دل است. مگه میشه انسانی اهل هنر بشود ولی نه به اصطلاح چارچوبای اخلاق رو رعایت نکنه و یک هنرمند تاثیرگذار بشه؟ این اصلا امکان نداره. این حالا بحثش اینجا نیست، عذرخواهی میکنم من در مقام اشاره به مباحث مبنایی خودمون نیستم، ولی میخوام بگم حتی کسانی که در حوزه هنر اعتقاد دارن از نظر اندیشه، از نظر مبنایی که آقا اخلاق یه چیزیست مال خودشه، نباید دخالت بکنه تو مسائل هنر، حتی اینها وقتی که پا به عرصه عمل میذارن اینها هم درگیر میشن و اینها هم میپذیرن که ما باید به اخلاق توجه کنیم. خب دیدگاه اسلام هم که کاملا روشنه، چون اسلام فعالیت هنری رو یکی از جنبه های حیات بشری میداند، پس رعایت اخلاق، مکارم اخلاق، اندیشه، ایمان رو جزء دستورات خودش قلمداد کرده و میداند. مسئله بعدی که حالا من در قالب این اسلاید ها فقط یک اشاره ای میکنم، چون بحث ها بسیار گسترده است، اهداف بلندی مد نظر هست، من خواهش میکنم که دوستان بزرگوار کد بگیرن و مطالب رو دنبال بکنن. خب ما وقتی که در مورد اخلاق هنر صحبت میکنیم، منظورمون دقیقا چیه و توصیه ای که میکنیم و کاریست که من سال هاست در دانشگاه هنر این کار رو انجام دادم، یعنی علاوه بر کتابی که تدوین کردم در رابطه با درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در هنرهای اسلامی، جزواتی که به بچه‌ها میدم و کلاس‌های معارف بخش اخلاق کاربردی خودم رو اختصاص میدم به این موضوعات در کنار اون متن خوبی که کتاب در واقع آینه زندگی یا اخلاق کاربردی داره، به اینم اشاره میکنم. خب ما وقتی در رابطه با اخلاق هنر صحبت میکنیم و الان پیشنهاد میدیم تدوین بشه این درس، سه تا حوزه داره باید رعایت بشه. یکی این که مسئولیت‌های اخلاقی هنرمند از نظر یک شخص چه ویژگی‌های شخصی داره، چون می‌دونید اخلاق کاربردی در واقع زیربناش همون مباحث اخلاق هنجاری خودمون هست که سال‌ها باش آشنا هستیم، در کتب قویم اسلامی بهش پرداخته شده، در آیات و روایات فراوان در رابطه با او صحبت شده، با توجه به رهیافت‌های جدید و هنجارهای جدیدی که در جامعه اتفاق می‌افتد. پس یکی بُعد فردی. نکته دوم که معمولاً وقتی ما اخلاق مهنه رو مطرح می‌کنیم، در عربی بهش میگن اخلاق مهنه، فکر می‌کنم فقط شغل رو در بر می‌گیره. ما معمولاً به دوستانمون که میگیم اخلاق حرفه‌ای، فکر می‌کنن فقط حوزه شغلی رو در بر می‌گیره. نه، اینجور نیست. ما علاوه بر مباحث شغلی به مسائل فردی هم باید برسیم، به عنوان یک هنرمند، یک هنرمندی که برسه به در واقع اون فرهیختگی که میدونید اصلا هدف دروس معارف اسلامی در دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگی همین بود که دو تا اتفاق رو رقم بزنه. من در نشست قبلی این رو مفصل خدمت عزیزان عرض کردم. یک، این که جوان ما، دختر ما، فرزند ما، پسر ما در فضای دانشگاه با مسائل معنوی، با مسائل اخلاقی فردی آشنا بشه و خودش رو از نظر اخلاقی و معنوی رشد بده. و به حمدالله دیدیم که این اتفاق افتاد و ثمرش این بود که جنگ رو بدنه دانشگاه چنان اداره کرد که بسیاری از این بزرگان ما که الان یا از شهدای به نام ما هستند و رضوان خدا بر ایشان باد، و یا از سرداران بزرگ دفاع مقدس هستن، اینا بچه های دانشگاه و اخشار بزرگی مثل حوزه و روحانیت هم به همچین. و یه بعد دیگه این که دانشگاه در کنار دروس تخصصی فنی هنری و پزشکی با کارکردهای اجتماعی اسلام آشنا بشه. خب این دوتا هدف اصلی دروس معارف است. خب ما وقتی در مورد اخلاق هنر هم صحبت میکنیم به هر سه ضلع باید توجه کنیم، هم مسائل فردی، هم مسائل شغلی و هم سازمان و جامعه هنری کشور. ببینیم ما نمیتوانیم اخلاق هنر رو مطرح بکنیم ولی در مورد سازمان هنرمون که یه بخشش ارشاده، یه بخشش سازمان هایی که کارهای فرهنگی هنری انجام میدن توجه نکنیم. سازمان و شما دوستان میدونید سازمان هویت میده. من الان نمیخوام بحثای اخلاق سازمان مطرح بکنم ولی میخوام عرض بکنم که ما تو مباحث سازمان خیلی مباحث پیچیده‌ای داریم که چطور سازمان ها میتونن آدم ها رو در واقع به یه شکلی ببرن، چه تأثیر متقابلی بین سازمان و افراد وجود داره. این سه ضلع رو مد نظر بگیم. پس وقتی که ما پیشنهاد میدیم درس اخلاق هنر در دانشگاه تدوین بشه باید به این سه ضلع پرداخته بشه. خب این مسئله جایگاه اون رو در واقع به ما نشون میده. چه ضرورت و اهمیتی داره؟ من اینها رو به مطالعه خود بزرگواران بر عهده اون بزرگواران قرار میدم، خودتون مطالعه بفرمایید. سه تا اهمیت رو و ضرورت رو من اینجا یادداشت کردم که عزیزان بهش توجه بکنن. یکی این که همونطور که عرض کردم فعالیت هنری چون یک فعالیت انسانی است نیاز به هدف، آرمان، غایت و مسائل مختلف داره. در یکی از کامنت های یکی از عزیزان هم این بهش اشاره شده بود که سوگیری در هنر و بحث اینها خیلی مهمه. خب اگر ما بتوانیم یک آرمان اخلاقی، یک آرمان معنوی رو در جامعه ایجاد بکنیم چقدر میتوانه جامعه ما به پیش بره؟ این یک. دو، نظام ما، انقلاب اسلامی ما خصوصا در گام دوم و 40 ساله دوم انقلاب پیرو فرمایش آقا، هم در بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هم بحث بیانی گام دوم، خب ما یک هنری میخواییم که این هنر هنر اخلاقی باشه، هنر انقلابی باشه. الان اخیراً این بیان داره الحمدلله بسامدش زیاد میشه که ما جهاد تبیین داشته باشیم. من حالا اگر یه موقعی توفیقی شد، فرصتی شد، من یک بحثی میخوام مطرح بکنم که آیا ما هنر جهاد تبیین داریم یا جهاد هنر تبیین داریم. یکی از اساسی ترین ارکان فعالیت های ما، چون که در ادامه هم تو اسلایدهای بعدی خدمت عزیزان عرض خواهم کرد، یکی از اساسی ترین مسائلی که ما داریم بحث نقش هنر هست و شما ببینید که این بحث بسیار مهمه. نکته سوم که برمیگرده به یکی از ریشه دارترین مباحث ما این هست که ما در آثار بر جای مانده از بزرگان اهل هنر، عرفان، معنویت، اخلاق، هم هنرمندان ما میبینیم یک ارتباط بسیار پایدار، مستحکم و وثیقی بین مسائل اخلاقی و هنری مطرح هست و این واقعا قابل نادیده گرفتن نیست، چنانکه من در مبحث هفته قبل که اخلاق اساتید بود اشاره کردم که ما چه جایگاه مهمی رو در این رابطه داریم. دو تا بیان از حضرت آقا اینجا خدمتتون عرض میکنم. البته بنده در همون کتاب درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در هنرهای اسلامی یک فصلی رو اصلا اختصاص دادم به دیدگاه های حضرت آقا. الحمدلله دیگران هم چنین کاری انجام دادن. مقاله‌ای هم در دانشگاه شهید باهنر کرمان بنده ارائه دادم که محورش همین دیدگاه های حضرت آقا در رابطه با هنر بود. من دو تا از اون بیانات حضرت آقا رو اینجا آوردم عزیزان ببینم، چون میدونید نگاه ما به حضرت آقا زوایای مختلفی داره. خود ایشون یک هنرشناس قدرتمندن، یک هنرمند دارای طبع بلندی هستن و غیر از این که از نظر علمی و جایگاه علمی هم که جایگاهش محفوظه و مهمتر این که کار جایگاه سیاست گذاری ایشون به عنوان ولی زمان خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ببینید تعبیر خیلی روشنه، خیلی روشن. اگر یک انقلاب، یک فرهنگ، یک تمدن، یه حقیقت به میدان هنر راه نیابد. ببینید شما همین دو سال از شهادت سردار دلها شهید سلیمانی عزیز میگذره، اونجایی که ما توانستیم، خب این حرکت خودش چقدر قدرتمنده، گویا عاشورای زمان ماست. خب اونجایی که این با هنر و رسانه درگیر شد، دیدیم که چه تأثیرات فوق‌العاده‌ای گذاشت. میاد یک گروه سایبری ما اون در واقع هشتک هیرو رو درست میکنه، در دنیا پخش میشه، دشمن ما میاد و به قول دوستان فضای مجازی اینستا میاد تحریم میکنه شهید رو، و شما ببینید چه اتفاق میفته. یه بخش این فضای هنر رو رسانه است. این یک نکته. حضرت آقا میگن اگر این میدون هنر دایدار نباشه، و من خواهش میکنم یکی از ضعفایی که ما بچه مذهبی و دوستان بزرگوار داریم، من عذرخواهی میکنم، من افتخار این رو میکنم که طلبه هستم، افتخار این رو میکنم که در محضر شما بزرگواران هستم، ولی ما کم از فضای هنر استفاده میکنیم و متاسفانه دیگران فراوان از این فضا دارن استفاده میکنن. فضای مجازی هم که حالا در ادامه خواهم گفت. دو، کارکرد هنر. خیلی تعبیر عجیبه. حضرت آقا میفرمان در دنیا هیچ صاحب عقلی، عقل نه به معنای فلسفیشا، نه به معنای عادی شعوری که ما رموننده کار میبین، در دنیا هیچ صاحب عقلی وجود ندارد که نخواهد از هنر استفاده بکنه. حالا شما دیگه تا آخر مسیر رو خودتون با همین فرمون برید، ببینید چقدر اهمیت داره. خب این پس بحث ما در اینجا این نکته رو روشن میکنه که ما در تدوین این کار چقدر بایستی به سرعت انجام بدیم. اساتید ما، حالا مخاطب بنده استادان محترم اساتید گرامی هستن، خودتون تو کلاس ها، حالا یه زمانی انشالله این هم تدوین بشود، ما این پیشنهاد انشالله به دوستان عزیز نهاد مقام معظم رهبری هم انشالله تقدیم خواهیم کرد که این تبدیل بشه به یک ماده درسی در دروس معارف و مطرح بشه در همه دروس. من معتقد هستم که این بایستی خیلی گسترش پیدا کنه، برای همین دروس معارف رو پیشنهاد دادیم. حالا من در انتها میخواستم این توضیح رو بدم، الان انجا خدمت شما تقدیم میکنم. دوستان عزیز، یک دانشجو وقتی میخواد بیاد در دوره کارشناسی، بین 12 تا 16 واحد دروس معارف، بیشترین حجمی که اصلا شما ببینید چه تعداد ساعت وقتی از بچه ها رو ما در اختیار داریم، و شاید منسجم ترین، حالا من اطلاعی در رابطه با سازمان عقیدتی سیاسی در سپاه و دفتر ولایت ولی فقیه در سپاه و بفرمایید که ارتش و نیروهای نظامی اطلاع آماری ندارم، اما اطلاعی خودمون از دوستان همکارمون در دروس معارف داریم اینه که دوستان بزرگوار ما در فضای دروس معارف تعداد بسیار زیادی، ما استادی داریم که اینها سطوح عالی حوزه و دانشگاه رو گذروندن و الان تو دانشگاه مشغولن. اینا در کنارش اساتید علاقه من به فضای دینی، طلاب بسیار خوش فکر ما و دوستانی که در نهاد مقام معظم رهبر در دانشگاه دارن کار میکنن رو این رو در کنارش بذارید، ببینید چه حجمی آدم قدرتمند تو دانشگاه ما داریم. به نظر من بهترین جایی که بایستی این شروع بشه در واقع فضای دروس معارف دانشگاه هست. البته من الان موضوع بحثم آموزش و پرورش نیست، و الا اون هم یکی از نیازهای بسیار بسیار زیاد ما هست. خب شما میدونید دشمن برای ما سند 20-20 درست میکنه، بعد نمیدونم و حالا چیزی که شما بهتر از من میدونید 20-30 درست میکنه، 20-40 درست میکنه، حالا بیایم در آینده خواهید دید. خب از اون طرف ما نفی نمیتونیم بکنیم، ما بایستی بدلش رو درست بکنیم. بله اومدیم یه مقدار حساسیت جامعه رو بردیم بالا که بله بچه های ما نباید با مسائل جنسی به اون شکلی که اونها میگن در واقع آشنا بشن، ولی برادران عزیز، خواهران گرامی، این واقعیت فضای مجازی رو که حضرت آقا هم اینجا به شدت بهش توجه دادن رو ما چطوری میتونیم نادیده بگیریم؟ بخش دوم عرضه بنده اخلاق رسانه هست. ببینیم ما وقتی در مورد اخلاق در رسانه صحبت میکنم، باز تکرار میکنم اون بحثای آکادمیک اخلاق چیست، 20 تا تعریف در مورد اخلاق هست، من در کتاب آوردم اون رو نمیخوام الان وارد بحث بشیم، روشن دیگه. ما در مورد فضائل و رذائل صحبت میکنیم، آنچه که در وجود آدمی قوام پیدا کرده، از حال تبدیل به ملکه شده. خب این گاهی وقت تو مسائل شخصی است، گاهی وقت در مسائل اجتماعی است، گاهی وقت در خصوص مسائل شغلی و کاری جامعه است، اجتماعی است، و گاهی وقت در حوزه سازمان ها است. اخلاق رسانه یک معنای عام می‌داره. بخشی از اخلاق عملی ماست که روزنامه نگاری، رسانه های سمعی بصری، محتوای فیلم، تئاتر، نقاشی و یه بخش های زیادی از هنر رو همینجا دربر میگیره، همچنین بحث انتشار کتاب، تألیف و خصوصا فضای مجازی رو الان شما میبینید. بذارید من یه مثالی بزنم. اینکه گاهی وقتا ما به عنوان به دلیل نداشتن مهارت های لازم چطور فریب میخوریم. ببینید میدونم این حرفی که من مطرح میکنم خیلی الان هنوز داغه، ولی اجازه بدیم سه تا مثال هم عرض میکنم. این تکثیر مثال به دلیل اینکه مقداری مسئله رو متون روشن بکن. ابتدا در مورد آیفون دست خانم زینب سلیمانی یه اشاره بکنم، یه اشاره در رابطه با آقای حجت الاسلام ناصر نقویان اشاره بکنم، و یک جمله هم در مورد جناب آقای آقا میری. پس رسانه ما چگونه میتوانه تأثیر بذاره در این بخش و چگونه میتوانه اینها رو مورد در واقع دقت قرار بده؟ اجازه بدین از اولش شروع بکنم، از اول تاریخ زمانیش. آقای آقا میری یه جوونیست، یه مقدار ادبیات رسانه ای رو به دست آورده و شما دیدید که چه مسائلی رو در واقع و مطالبی رو بیان کرده بود. برخی از بزرگان موضع گرفتن، به هر حال ایشون الان خلع لباس شده. ببینید ما چقدر فضای جامعه ما درکش بالاست. خب امثال مثل آقای آقا میری چه جنبه مثبتش که داریم میبینیم، جوانای خوب، طلبه های خوب، اساتید خوشفکر که نبض جامعه رو میگیرن. شما نمونه خیلی جالبش رو جناب استاد شهاب مرادی ببینید، استاد پناهیان ببینید که چگونه اینها جذب جوان میکنن، پیام های اینا و حالا اساتید دیگه. من حالا نمیخوام اسم تک تک این آقایون رو ببرم، آقای دکتر انوشه، آقای دکتر فرهنگ، حالا از حوزه های مختلف این کسانی هستن که به نوعی الان دارن تو رسانه دینی ما کار میکنن. حالا از بزرگان مثل آقای فاطمی نیا که بگذاریم، افرادی که حالا با قشر جوان تر یه مقداری. خب از اون طرف هم هست، ما باید اخلاق رسانه ایمون رو تقویت کنیم که شخص امثال مثل آقای آقا میری نقاط مثبتی داشته باشه، نقاط منفیش گرفته بشه. جناب آقای نقویان، حالا من کاری به مسائل سیاسی ندارم که جناب آقای نقویان یه سری اظهار نظرهایی کردن در این رابطه، ولی این ماجرای اخیری که در مورد جمع ها و نمیدونم این حرفا، خب ببینید جامعه ما اون زمانی که باید به تعبیر حضرت امام، به تعبیر آقا، وحدت کلمه داشته باشه، خودمون رو میفتیم به جون هم. حالا بله یه موقع یه بحثی یه آقایی که در حوزه مسئولیتی داشته و هر حال صاحب لحیه هست، حالا من چون دوستان میشناسن نمیخوام وارد مسائل بشم، آقای آیت الله حیدری، بله یه موقعیشون میاد یک تعبیری به کار میبره که دشمن هم ازش استفاده میکنه و به نوعی دنبال تفرق افکنیه. خیلی خوب میان محدود میکنن صحبتاشون رو، سایتشون رو فلان، ولی توجه داشته باشین این چقدر میتوانه ادامه داشته باشه. ما بایستی قدرت رسانه ای خودمون و اخلاق رسانه ای خودمون و فهم رسانه ای خودمون رو، و آخرین موردش که خیلی باعث تأسف هست همین ماجرای آیفونی بوده، اون موبایلی بوده که دست سرکار خانم زینب سلیمانی. خب دیدیم رسانه های حوزوی‌مون، رسانه های اصولگرامون، رسانه های مذهبیمون چقدر موضوع های مختلفی گرفت. یک آقایی رو من تحلیلش رو گوش میدادم، دیدم تحلیل جالبی کرده بود. گفته بود ببینین اصلا من دو این موضوع نمیخوام صحبت کنم که آیا این موبایل حالا دوست عراقیه خانم سلیمانی بوده یا مال خودش بوده، هدیه بوده، خریده بوده، نمیدونم، حالا اصلا نمیخوام تو زمین حرف بزنم. ولی خواهش میکنم دقت کنید چقدر مهمه این بحث اخلاق رسانه، فهم ما و سواد رسانه. ایشون میگفت عزیزان من دو سال رسانه های دنیا منکوب حرکت سردار سلیمانی، این ایستا با این همه ید و بیضای خودش تو شکست خورد در برابر این جریان بزرگ مردمی. خب اینها به دنبال ضربه زدن به مکتب سلیمانی هم دیگه، درسته؟ خب لذا این اولین و آخرینش نخواهد بود. فردا بند چادرشون من یه تار مو و نمیدونم از پای سر چی کار بکنند، موتور پسرشو، کاپیشن شوهر خواهرشو، حالا 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 خواهیم داشت. این تحلیلگر حرف قشنگی گفت ما نباید فریب بخوریم، این موضوع اصلا در برابر اون جریان بزرگ سلیمانی و مکتب سلیمانی اصلا دیده نباید بشه. ببینید خیلی مهمه که بعضی ها چه فضایی درست کردن و عدالت خواهی های نمیدونم آنچنانی، فضای مجازی به اند، من نمیدونم این تعبیرها هر کسی غیر از آقا میکرد همه ایمون جلوش موضع میگرفتی که آقای عزیز تو انقلاب اسلامی رو چی داره میگی؟ اینا حضرت آقا میگه فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد و عرصه فرهنگی عرصه جهاد است. اگر از فضای مجازی که وقتی ما در مورد اخلاق فضای مجازی، اخلاق رسانه صحبت کنیم، اینا هم در بر داره. حالا من در ادامه 13 تا اصول اخلاق رسانه رو توضیح میدم. ولی ما تو مباحث میدونیم وقتی بر بحث اخلاق مطرح میشه یه بحثی فلسفه اخلاقش هم هست. اینجا اصلا اینا چه جایگاهی داره؟ اگر از فضای مجازی غافل شویم، اگر نیروهای مؤمن و انقلابی این میدان را خالی کنن، مطمئنن ضربه خواهیم خورد. چنانچه در بخش از جاها ضربه را خوردیم، در بخش از جاها هم تونستیم قدرتمند ظاهر بشیم و هر کس به اندازه وسع و توان و هنر خودش باید در این میدان حضور یابد. خب ما استادای معارف، ما کسانی که علاقه من به حوزه معارفی هستیم، ما باید این زمینه نگیم که آقا چه ربطی به ما داره، ما وظیفه داریم که مکتب اسلام و قرآن رو ترویج کنیم. آقا مکتب اسلام و قرآن کجاست؟ اینجاست. وقتی که قرآن کریم به شعرای زمان پیامبر نهیب میزنه، خب به همین دلیله، به این دلیله که اونها تاثیرگذاران حوزه رسانه بودن. اون زمانی که پیامبر افرادی رو به کار میگیرن که شروع بکنن و تبلیغ کردن از زبان شعر، اونجور سله میدن. امام رضای عزیز ما علیه السلام و افضل صلوات المرسلین، آقا رسول الله اونجور به شعرا و هنرمندان زمان خودشون بها میدن، بحث رسانه است. ما امروز هم دقیقاً این مسئله رو داریم و باید بهش توجه بکنید. خب شما وقتی این رو میبینید، این جایگاه این مسئله برای ما بیشتر فهمش راحت تر میشه. خب من باز جمله ای از حضرت آقا رو اتفاقا از همین مجله معارفی که همین یکی دو روز اخیر شمارش در اومده بود اینجا برای عزیزان آوردم، که حضرت آقا توجه به این ابزارهای رسانه جدید رو مطرح میکنن. میفرمان امروز شما ملاحظه کنید هر انسانی که فرض کنید یک تبلت دستش باشه، میبینیم دیگه الان بچه هامون یه گوشی کوچولوه همه این کار رو میشه باشه انجام. خب این چقدر میتونه نقش ایفا بکنه؟ با همه افکار انحرافی میتواند مواجه بشه، حالا به قدری که ظرفیت داره. با این نگاه به مسئله نگاه کنید که شما چقدر نقش میتواند ایفا کنید. به نظر من این وسائل رسانه جدید هم یک فرصت است، هم یک خطر. فرصت از دو نظر، خطر از یک نظر. این چقدر دیدگاه قشنگی، انصافا چقدر زیباست. بعضی از دوستان ما و از اساتید ما اصلا این فضای مجازی رو منحوس میدونن، معذرت میخوام الان این تعبیر جمع خیلی صمیمی خودمونی نجس میدونن. خیلی عجیب. خطر از این جهت که ممکن است این حرف ها و شبهه ها در ذهن جوان ها و غیر جوان ها اثر بگذاره. بعد من میخواستم برم منبر، یک جوان اومد آقا سلام حالتون فلان، از اقوام صاحب مجلس، یه عکس به من نشون. عکس مالی کی بود؟ احمد کسروی که توسط فدائیان اسلام در دهه 30 کشته شده، به هلاکت رسیده، که 60 سال پیش 70 سال پیش. یه جمله زیرش نوشته بود، گوه آج آقا این الان تو فضای مجاز داره پخش میشه، اینا جوابشو به من بده. گفتم ببین یه حرف بی ربطی رو یه کسی در 70 سال پیش مزخواهیم کن 60 سال پیش گفته، الان جوونه من میاد از من طلبه میخواد جوابشو بده. خب این فضای مجازیه دیگه، کتابیشون گیرش نمیاد برد بخونه. این یک، بله یه واقعیت، اما از دو جهت فرصت است. یکی این که ما مطلع میشویم که چه شبهه هایی وجود داره. خیلی نکته قشنگی رو آقا اشاره کرد که حتی آقا میگن بعضی از دوستان خودمون و آقایون محترمی هم که هستن اینو نمیدونن الان تو ذهن جوان ما چی میگذره. حالا بگم یه چی بگم لطیفه ای باشه، با مسئول مدیر دانشگاهی جلسه ای داشتیم، بعد حرف یه بزرگی بود از علمای محل خودشون، بعد میگه آقا ایشون روز عاشورا همه دسته های عزاداری اومده بودن تو اون تکیهی که مال محل ما بود، ایشون تمام تلاششو داشت میکرد که موضوع ناب ایجاد در واقع مانع برای بارداری رو اونجا مطرح بکنه و نفی بکنه، در مورد وازکتومی صحبت. آقا ما اونجا وایساده بودیم هم خندمون گرفت تا روز عاشورا، عزادار بودیم هم ناراحت بودیم، هم میگه که حاجا حالا ول کن این موضوع، الان موضوع الان موضوع درجه یکی این عزادارانه امام حسینه. این که بعضی از بزرگان ما شیخ حال خوشی آورده ای لیک سوراخ دعا گم کرده ای، این ماجرا اینه. و پس اولین ویژگی که آقا مطرح میکنن تو این فضای مجازی که به هر حال بسترهاشم واقعا دست ما نیست خیلی هاش، اینه که ما میفهمم ها ببینید الان رو چه پروژه اینا دارن کار میکنن. خب شما وقتی بدونید که الان یکی از مهمترین، این رو خدا رحمت بکنه، مرحوم آقای فاکر که همشهری های آقا بود، مشهدی بود، خیلی آدم اصیلی هم بود در حوزه انقلاب اسلامی، نماینده مجلس هم بود، به دعوت هیئت رزمندگان اصفهان ایشون یک منبری رفت قبل سالها قبل، بحثی ایشون مطرح میگم گوه در زمان پیغمبر نمیتونستن پیغمبر رو بزنن، اما دست و بازوی پیغمبر رو هدف قرار داده بودن. دست و بازوی پیغمبر کیا بودن؟ سلمان و ابوذر و مقداد و در رأسشون آقا امیرالمومنین. این قانون دشمنه. خب ما الان میدونیم انقلاب ما مورد کین اینها هست، شهید سلیمانی مورد کین اینها هست، شهید فخری زاده مورد کین اینها هست، انرژی هسته‌ای ما مورد کین و نفرت دشمنان ما هست. لذا همه کاری میکنن که بتوانن ورود پیدا بکنن. یه عکس یه جایی میگیرن نشون میدن، تا حالا ما بیفتیم تو پارادایم این که اون تکذیب بکنم، بگید فتوشاپه اونجا، ول کنی جوانه ما درگیره این مثلا میشن، یه سخنرانی یه جایی در میارن آقای فلانی چی گفت، میان 10-15 ساعت سخنرانی های حضرت آقا رو به شکل محیر العقولی تقطیع میکنن، میچسبونن به هم که شما وقتی براتون میذارن میگین صدا آقاست همونه. بعد باید بیان بشینن یک جلسه بذارن برای شما میگن ها ببین این 16 تا تیکه که تقطیع شده چیه. یه روز بحث پسر آقا رو مطرح میکنن، یه روز دوباره مطرح میکنن که آقای هاشمی چرا مثلا فوت شد، چرا اون چی کار کرد، اینو مطرح میکنن. ها راستی آقای مثلا لاریجانی فلان جا چی گفت، آقای عزیز بله این نه شرقی نه غربی شما، پس شما چه دارید حسابی با این کافرها نرد عشق میبازید، اقتصادتون رو گره زدید به چین و به روسیه و اینا هم که کافرن، تو این نه شرقی نه غربی دون اینا سوال ایست کردن بچه های ما از اون پرسید. یه سخنرانی از حضرت امام پیدا میکنن، یه چیزی فرمایشی کردن، حضرت امام میان تطبیق میدن به مثلا فلان. دیدیم داریم زندگی میکنیم تو فضای مجاز، تو مسائل خانواده همینجور انواع و اقسام کار. و آقا میفرمان فرصت دوم هم اینه که ما میتونیم پاسخ بدیم. از آقا به انما العسر یسرا و انما العسر یسرا در واقع توجه میدن و میگن که نگاه کنید در هر سختی ما این بر اون برش دوتا آسانی داریم. یه مبنای قرآنی هم اینجا حضرت آقا مطرح میکنه. خب ببینید ما الان تو این فضا هستیم. خب برادران عزیز، خواهران گرامی، با این گستردگی که ما دروس معارف در اختیارمون هست و بچه ها در اختیار ما هستن، این هم هم مطالب مهم داریم باید بهش بپردازیم. خب موضوعاتی که اینها میتوانه در اولویت قرار بگیره، من سعی میکنم خلاصه بکنم که در اختیار زمان در اختیار دوستان بزرگوار منم باشه. خیلی ما تو این زمینه جای کار داریم عزیزان بزرگوار. من فقط و فقط تمام تلاشمو کردم که اهمیت این بحث برای عزیزان روشن بشه، و الا همه بزرگواران میدونن که ما در این حوزه مباحث آکادمیک باید وقت بذاریم، جلسه بذاریم، کتاب مطالعه بکنیم، تطبیق بدیم با دنیا، یه تعاملی بکنیم با مبانی خودمون، آیات و روایات بررسی بکنیم و در واقع تدوین بکنیم. اما این ضرورتش رو ما بایستی بهش توجه بکنیم. تعامل اخلاق رسانه در بردارنده این برخی از این موضوعات، یک معیارهای اخلاق که مثلا در حوزه هنر، در حوزه فضای مجازی، که خب شما میدونید بحث الان حریم شخصی، خب یه زمانی مطرح بود که من یادمه بعضی از بچهای مذهبی ما به حق هم نگران بودن، میگفتن که یه خانمی، یک آقایی با یک هنجار شکنی تو ماشین خودش انجام میده، حالا یا حجابش درست نیست یا سگگردانی میکنه، و این حریم خصوصی مورد سوال بود که آقا خانمی که اومده بعد حجابه توی ماشین، این ماشین حریم خصوصیه؟ خب یه بحث دیگه. الان این بحث عزیزان به چه فراوان و دیگه گستره عجیب پیدا کرده. واقعا حریم خصوصی کجاست؟ دانشجوی من عکس پروفایلش یه مطلبی میذاره، حالا تو رسانه‌های مختلف هر کدومش، اون رسانه‌ای که فقط به اصطلاح متن، اون رسانه‌ای که تصویر، اون رسانه‌ای که مدیاس و تعاملات فوق‌العاده داره، اون هر کدوم. این دقیقاً این بحث حریم شخصی کجاست؟ اصول اخلاقی، رعایت موازین اخلاقی، بحث اعتماد سازی بین حکومت، شهروندان و مخاطبان رسانه ها. خب ببینید گاهی وقتا به دلیل رعایت نکردن برخی از مسائل اینجور میشه که آدم حس میکنه رسانه ملی ما که اصلی ترین منبع ما باید باشه برای پاسخگویی به نیازهای خبری ما، این مورد کین دشمن دیگه. لذا میان یه جوری طراحی میکنن، چهار تا مسئله رو کنار هم قرار میدن که شما نگاه میکنید ببینید حتی بچه مذهبی های ما میگن نه با رسانه هم حرفا نمیزن. این خیلی خطرناک. رسانه ما بایستی چه کار بکنه؟ رسانه ما چی رو باید نشون بده؟ اگه یه وزیر اشتباهی کرد، یک رئیس جمهوری حرفی زد، تو کجا؟ از اون طرف خب ملیه. خیلی مبحث مهمی است. دوستان یکی از چیزایی که الان دشمن در صدد زدن اون هست و یه بخشیش هم موفق شده این هست که رسانه ملی ما رو از مرجعیت انداخته. خیلی خطرناک. گاهی وقتا یه سوء مدیریت ها هم کمکش میکنه، گاهی وقتا بعضی از اظهار نظر ها هم همینجورا، گاهی وقتا اصلا ذات کار رسانه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. خب شما میدونید ما در حوزه فیلم، البته من تخصصی ندارم، ولی شنیدیم که معمولا فیلم ها رو تو سه جنبه نقطه ضعف بشره، یکی مباحث در واقع جنسی است و یکی همین بحث های هنری و زیبایی و نمیدونم جذابیت های اینها، و یکی بحث ترس، و یکی بحث های کارهای خارق العاده و اینها. خب بخشیش رو رسانه ما نمیتونه انجام بده. بخشی از اونها رو بایستی رسانه ما رها بکنه. خب پایبندی ارباب رسانه به اخلاق، نهادینه شدن اخلاق در رسانه، تبیین اخلاق رسانه و جایگاه بایسته اخلاق در رسانه، این مباحثی است که خیلی فراوان ما در موردش باید صحبت بکنیم، موج ایجاد بکنیم. دوستان عزیز ببینید، کسانی که اندیشه دیگری در سر دارن میان و قوای خودشون رو با هم همسان میکنن، یک جهت میکنن. دو گروهی که اصلا با هم هیچ ارتباطی ندارن اما در تعامل با در واقع همدیگه برای ضربه زدن به ایران و اسلام تلاش میکنن. یک فعل افرادی هم هستن در داخلی اتفاق رو دارن رقم میزنن. خب این مسئله خیلی مهمه. من اخیراً یک جریان رسانه ای رو دارم رصد میکنم، شما ببینید این آیا درستی یا درست نیست. به هر حال این دولت ها عوض میشن، یه سری خطاهایی هم داشتن، یه سری اشتباهاتی هم داشتن، یه سری سوء مدیریت ها بوده، اختزاعاتی بوده، کاری ندارم. موضوع بحثم اصلا تحلیل مسائل سیاسی نیست، بنده هم اصلا در این مقام نیستم. من به عنوان یک معلم معارف دارم مطرح میکنم. این که شما یک رفتار رو، یک خبر رو، یک اتفاق رو وقتی که دولتی که با دیدگاه شما همسو نبوده انجام بده، شما او رو به لجن میکشی و انتقاد میکنی، ولی همین رفتار رو وقتی دولتی انجام میده که همسو با توه، تو چه دفاعی ازش میکنی؟ یک اتفاق بسیار ساده. خب یه سری موضوعاتی در دولت قبل مطرح بوده، وقتی حالا این دولت میخواد اینها رو در واقع پاسخ بده، طبیعتاً باید یه بخشی از اونها واکاوی بکنه که چرا این اتفاق در گذشته اتفاق افتاده، بیان بازی رو عوض کنن، میدونه عوض کنن، میگن نه اصلا ول کن آب و برق و اینا رو ولش کن. چرا حاکمیت مثلا ما دوچار این مشکله؟ آقای عزیز الان مشکل آبه، الان مشکل برقه، مشکل سوء مدیریت تو بحث نمیدونم برجام مثلا، نمیدونم، مثال عرض میکنم اینا رو خیلی عرایز بنده این تو این بخش. نه اینا رو ولش کن، نه مهم نیست، مهم اینه که ما الان حاکمیت ما چرا دوگانه مثلا برخورد میکنیم. این حرفایی که ربطی به موضوع نداره. فعلا حالا این گرست نشه، این خیلی خطرناکه. خب رسانه ها دارن دامن میزنن و این مسئله بسیار مهم. خب پس این تعاملات ما در حوزه رسانه هست که میتوانه منشأ اثر باشه. من عذرخواهی میکنم چون زمان ما هم تقریبا به پا داره نزدیک میشه به پایان جلسه، من دلم میخواد که مطالب دیگری رو مد نظر دارم خدمتتون عرض بکنم که از دوستانم استفاده بکنم. این جمله بسیار زیبا، ابلیس برای زیبا جلوه دادن آفریده شده، دیدین در قرآن، و هیچ اختیار کنترلی نداره. بحث اخلاق رسانه یه دانش بین رشته‌ای. دوستان عزیز، ما ایرادی که داریم اینه که همین مطالبی که من عرض کردم، خب آیا من در هر سه حوزه تخصصهای لازم رو دارم؟ اصلا در هیچ کدوم از حوزه ها تخصص لازم رو ندارم. جستجویی بوده، شاگردی کردم، رفتم جستجو کردم، پیدا کردم. این کار رسانه، اخلاق رسانه، یک هم عالمان اخلاق باید کار بکنن، هم جامعه شناسا باید کار بکنن، هم فقه باید بیاد به حوزه عمل، و هم دانش ارتباطات. این خیلی لازم هست که ما توجه داشته. این تیتری هم که اون بالا نوشتم عنوان یک مقاله علمی پژوهشیه. من دعوت میکنم حتما عزیزان این رو بخونن. دیدید یادتون هست ما یه زمانی دوستانمون میگفتن که آقا دهکده جهانی، ما نمیفهمیدیم چی میگن. نه اونجوری چه دهکده جهانی؟ یعنی اینکه آمریکا بیاد مثلا کل همه کشورها رو مدیریت بکنه، بشه یه رئیس جمهور و فلان، اینا که همون مهدویت خودمونه که ما اصلا قبول نداریم. آمریکا یه چنین کار بکنه، دست به دست امام زمان علیه السلام اتفاق میفته. بعد الان شما ببینید عنوان اینه، رسانه‌های جهانی، دهکده جهانی، بلندگوی جهانی داره، میشه رسانه های جهانی، بررسی تأثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوان ها. یه زمانی مثلا میدیدیم که یه بازیگر سینمایی یه دوتا خالکوب یه گوشه سرش کرده تو دستش کرده، میگن آقا آره این ماله مثلا فلان خواننده یه مثلا رپ اروپا بوده یا امریکا بوده، این ورش تقلید کرد. خب گفتیم که ای چه چیز عجیب و غریب، آخه چی چیه این مثلا ما نمیفهم. حالا دیگه اینجور نیست. حالا الان بچه های ما وقتی که موبایل دستشونه یا تبلت دستشونه، یه رفتاری از یک بازیگری، یک آدمی که تأثیر گذاره تو اون رسانه جهانی میبینه، میبینه فرد تو مدرسه داره اتفاق میفته. یعنی فاصله این مسئله یه زمانی اینجور بود که این بچه هایی که میرفتن خارج از کشور رو برمیگشتن یه سری مداوا اینا رو میبرد. الان اینجور نیست، الان اینجور نیست. الان به شدت این رسانه ها دارن کار خودشون رو میکنن و این خیلی مسئله مهمی است. خب ما این در این حوزه، چون اون بحث سوم رو چهارم رو من در لابلای صحبت رو عرض کردم، دروس معارف ما به عنوان چیزهایی که تدوین شده اند برای دفاع از دین و دیانت و اخلاق، چون الان بحث رسانه، فضای مجازی و هنر یکی از مهمترین مسائل هست و به شکل پکیج هم هست، به شکل بسته هست. یعنی شما رسانه ها به شدت هنری هست، به شدت فضای مجازی داره این اتفاق میفته. یه فضای مجازی وجود نداره، مجازی نیست، تعبیر مجازی. و میدونید اصلا یه زمانی ما آخه دو نوع مجاز قدیما به ما یاد میدادن، میگفتن ما این مجاز ادبی داریم، وقتی میگون فلانی شیره مجازن در مورد شجاعت بکنم، یه مجاز فلسفی داریم یا اعتبارات فلسفی. اصلا این مطرح نیست دیگه. الان فضای مجازی یعنی این چیزی که تو کارش نمیتونی بکنی و یه تعاملات خاصی داره، یک ادبیات خاصی داره، حالا این کارش نمیتونی بکنی به معنایی که در واقع تعاملات خاصی داره. خب ما در ذیل 13 عنوان من این اصول اخلاقی رسانه رو آوردم به عنوان فقط کدهایی که احتیاج به کار داره. البته این رو هم از دوستان عزیز و نویسندگانی که در فضای مجازی کار کردن، کتاب و مقاله نوشتن، اینا جمع‌آوری کردن. احترام به استقلال حاکمیت ملی، یعنی ما یه کاری که باید به بچه‌هامون یاد بدیم تو اصول اخلاقی رسانه، یک نظم عمومی، آسایش، سلامت و آرامش روانی جامعه، دفاع از منافع عمومی، دو توجه به مسائل مذهبی خودم، آداب و رسوم. خب میدونین الان این گستره رسانه‌های مجازی این رابطه قبیلگی رو کشیده کنار. شما دیگه پرده هایی به نام قبیله و این ور کو و اون ور کو و اینا اصلا نداری، لذا باید توجه داشته باشه به این. رسانه ها رسالتشون اینه که ارزش های اساسی رو، ملی باشه، دینی باشه، اینها رو اهمیت بهش بده. بحث حقوق شهروندی، آزادی های بنیادین، مسائل توسعه سیاسی و حالا مسائلی که اینا وجود داره. شما نگاه بکنید یه زمانه آقای فرمودن که چرا بعضیا فکر میکنن امر معروف و نهی از منکر فقط در مورد فلان رفتار خطای یه خانم دختری آقا پسره، نه خیلی دامنش وسیع تره که دیدیم جریان هایی ایجاد شد. احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد، متاسفانه فضای رسانه خیلی احتیاج به این داره. ما باید بچه‌هامون رو آموزش بدیم به راحتی. من جلساتی دارم با برخی از همکاران خودم در دانشگاه، میگن حاج ما از فلانی سلب اعتماد شد برمون، چرا؟ خبر دادم که آقا این خودش مثلا فلان واکسن زده. آقا تو الان وزیر علوم هستی، این ماجرا چی بوده؟ این واکسنی که تو زدی و اونجا چی گفتی؟ دروغ گفتی یا راست گفتی؟ باید توجه به این مسئله داشته باشیم. هم مدیران ما دیگه چیزی به نام خصوصی نداریم، به راحتی الان قابل در واقع رصد هست. خب متاسفانه از اون ور میبینیم افرادی هستن ناآگاهانه دامن میزنن به این مسائل. رسانه ها موظفن علاوه بر این که مبحث آزادی و اینها مهمه، انتقاد مهمه، اسرار و اطلاعات خودشون رو حفظ بکنن. متاسفانه گاهی وقتا ما میبینیم که بعضی از مجموعه ها حرفایی میزنن که جامعه ظرفیت پذیرش اون رو نداره. یادتونه چند مدت پیش یک صوتی از افرادی در حوزه دفاع مقدس منتشر شد، قبلش در خصوص جنایت های منافقین و اینکه حکم اونها چی بود توسط افرادی که همه مون میشناسیمشون منتشر شد. خب ببینید این چه اخباری در چه زمانی در چه با چه شگردی، بله بنده الان تمام اون مسائل رو میتوانم اینجا مطرح بکنم، ولی چون شما بزرگوار زمینه آمادگی ذهنی اون رو دارید هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد، در جریان هستی. یعنی بنده خدایی وقت تو جلسه نشست منبر دید که یه فردی داره توهین میکنه که بله امام حسین، حسین ابن علی شقاق ایجاد کرد بین مردم، شق عصای مسلمین کرد، بلند شد گفت چی داری میگوی کیف؟ تو پول امام حسین رو منبره امام حسین رو خونه به حضرت توهین میکنی؟ یکی گفت آقا بیشید اولی جلسه نبوده این آقای سخنران داره حرفای یزید رو توضیح میده و رد میکنه، این حرفای یزیده، تو یزید قال یزید رو نبودی؟ نگاهی وقت همینه وسط مجلس میاد اظهار نظرم میخواد بکن. ما نمونه های از این رو داریم، من اسلایدهای دیگه رو نشونه دوستان بدم. این خیلی مهمه که ما تو فضایی که داریم در واقع زندگی میکنیم توجه بکنیم آدابش رو، روشهاش رو، اینکه چیکار باید بکنیم. ما واقعا عزیزان درگیر هستیم و من نمیدونم بایستی این یک فضای عمومی بشه. متاسفانه برخی از افراد دانسته یا نادانسته دارن جو ناامیدی تو کشور ما ایجاد میکنن و این خیلی خطرناک. من یک جلسه بود یک عزیزی از همکاران دانشگاهی صحبت کرد، گفتم ببینید ما معمولا اون خاطراتی که دوست داریم رو یادمون میاد، مثلا میگیم بله عمه من میگفتن که ما قدیما ما رمزون که بود کسی روزه خوری نمیکرد. دروغه، عمه شما اون چیزی که دلش میخواد ببینه دا یادش اومده، دلش میخواد تو ذهنشه، در واقع تخیلات خودش رو به ذهنش رسیده. در همون ایام شما ببینید بدترین زشتکاری ها در زمان شاه تو همین کشور انجام میشد. یه موقعی یک کسی در رابطه با دفاع از برخی از این گروه هایی که ضد انقلاب هستن متاسفانه، اما یه دوران خب بر علیه بهاییت کار کردن، برخیشون خب از بزرگان انقلاب ما هم بودن، یادی بکنیم از همه گذشتگانمون و عزیزانی که زحمت کشتن، خب اینها همه با هم بودن. بعدها یک گروه انشعاب پیدا کردن ضد انقلاب شدن و هنوز میگفتن که آره ما اون موقع مثلا 1000 کیلومتر میرفتیم تو کوهای مثلا شهری کرد یه بهایی نجات میده. یه استادی داشتیم خیلی قشنگ گفت عزیز من یک قلم انقلاب امام این بود که نخست وزیر 13 ساله بهایی رو زد کنار. شما یه نفر رو رفتن یه گوشه، خدا انشالله قبول کنه، یه گوشه رفتن تو بهاییتش یه ذره یه تلنگوری سدین خدا قبول کنه. امام و انقلاب اسلامی یه قلمش این بود که وزیر آموزش و پرورش بهایی رو زد بیرون، یه قلمش این. ببینید گاهی وقت ما اون چیزی که خودمون دلمون میخواد فقط تو ذهنمون. اصحاب رسانه برای کسب آگاهی در مورد وقایع و مسائل اجتماعی و تفسیر اون باید توجه به بر مبنای حق همگان بر شناخت حقایق باید به واقعیت‌های عینی توجه کنه. این تعبیر که حضرت آقا خیلی قشنگ میگن آقایون این تحلیل نیست، این خبره. و حالا 13 تا مسئله رو در این رابطه مطرح میکنن که عزیزان یه انشالاشون دنبال بکنن. اگر توفیقی شد من این تقدیم عزیزان خواهم کرد این فایل رو و در واقع فایل هایی که در این زمینه بنده استفاده کردن. خب چند تا منبع معرفی بکنم، یکی مجله معارف نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه که ویژه استادان معارف مبلغان و اساتید محترم هست، شماره 6 دی ماه 1400، مبحث سواد رسانه روی پرونده خوبی زحمت کشیدن در این رابطه ارائه دادن، یک مقاله خوبی رو جناب آقای محمد فولادی دارن به نام اخلاق و رسانه که در پرسمان دانشگاهیان در واقع اونجا مطرح شده. یک مقاله ای رو خبرگزاری تسنیم داره، ضرورت تدوین منشور اخلاقی برای حضور مؤثر در رسانه‌های اجتماعی که عزیزان میتونن مراجعه بکنن. یک مقاله ای در سایت خبر آنلاین هست که یادداشت‌های جناب مصطفی سلیمانی هست، اخلاق در دنیای مجازی، حریم خصوصی در زندگی جدید. مطالبی که برخی از فرهیختگان تو این زمینه کار کردن، یک گفتگویی دارن جناب آقای شیخ الاسلام که در واقع به مبحث فضای مجازی پرداختن. میدونین جناب شیخ الاسلام در واقع مرکز نوآوری ها و خلاقیت اشراق رو در واقع در دفتر تبلیغات دنبال میکنن. بحث مقاله بررسی تأثیر رسانه‌های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان رو داره که یک مقاله علم پژوهشی هست در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگزار عمومی هست که مال مرکز بررسی‌های استراتژیک هست. مقاله مهمیه، من خواهش میکنم عزیزان ببینن. یک گفتگویی دارن با جناب آقای افراسیابی در رابطه با اخلاق کاربردی در فضای مجازی که ایکنا خبرگزاری قرآن کریم کار کرده. و حالا عرض کردم کتابی رو حقیر در حوزه اخلاق هنر تدوین کردم به نام درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای که به این موضوعات در بخش خصوصا اخلاق هنرش بیشتر پرداختیم. یادم یک تحقیقی هم جناب آقای دکتر خاقانی در دفتر تبلیغات اصفهان سامان داده بودن به نام اخلاق رسانه که سالها قبل منتشر شده. خب من عذرخواهی میکنم، سعی کردم خیلی مختصر کوتاه و به شکل کد مطالب رو خدمت عزیزان انجام بده عرض بکنم خدمتتون. یه مقداری هم سعی کردم سرعت بیشتری داشته باشم که به اون مطالبی که حالا جمع کرده بودم برسم، و ولی خب این مقداری طولانی شد. خیلی هم عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از تشریف فرمایی همه بزرگوارانی که به هر حال زحمت کشیدن و این بحث رو دنبال کردن. خب عزیزان هم دارین میبینید بزرگواران زیادی هم در جلسه هستن، هم اظهار نظر کردن. من در خدمت مدیریت محترم جلسه هستم، اگر که به هر شکلی که صلاح میدونن این دقایق پایانی رو، حالا حتی وقت هم گذشته، ولی مدیریت بفرماین، من در خدمت هستم. به پیشواز ایام میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا میریم. من از همه عزیزان هم تشکر میکنم و هم تبریک عرض میکنم و سلام به وجود ناظر حضرت زهرا. بنده حرفای خودم رو به اتمام میرسونم، در خدمت عزیزان هستم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علم. اللهم صل علی محمد و آل.
با تشکر از تبیین بسیار خوب استاد محترم. استاد چند تا سوال دوستان نوشتن، اگه فرصت باشه تا چند تاشا انشالله در خدمتتون هستیم. از آخر استاد، به نظر شما آیا الان وقتش نرسیده دروس معارف را به روز کنن، همین موضوع رسانه یعنی تنوع داشته باشه، خیلی تکراری شده؟
بله، خدمتتون عرضم که عزیز بزرگواری که این سوال رو مطرح کردن میدونن ما یک سری مباحث عمیق فلسفی مبنایی داریم که اینها در واقع در قرآن کریم و در روایات ما آمده، در مباحث فلسفی و کلامی هم آمده. اینها مباحثی نیست که بگیم که تکراری است، نه، اینها مباحث مبنایی است، مثل قانون اساسی. مثال عرض میکنم، قانون اساسی. اما بله، نیاز هست که در پاسخ به نیازهای جامعه و نیازهای دانشجویان ما اینها به روز رسانی بشود. بله، منم کاملا موافقم و پیشنهادم هم اینه که بایستی اینها انجام شه، چنان که این کارم انجام شده ها، یعنی بخشی از این دروس رو همکاران بنده در نهاد مقام معظم رهبری این کار انجام دادن و ابلاغیه هاش هم اومده، برخی از دروس رو تغییراتی توش دادن و این دیگه هنر معلمه. ببینید این یه واقعیت، قرآن همونه. شما ببینید ما چند تا منبری داریم تو اصفهان خود، ماشاءالله ماشاءالله، از گذشته تا تاریخی در اصفهان چه منبری های قدرتمندی داشتیم، الان هم الحمدلله منبری های خوبه داشتیم. همشون هم قرآن میخونن، همشون هم روایت میخونن، همشون هم داستان های اخلاقی میگن. اما هر کسی با یک قدرتی، با یک روشی، هر کسی با یک زاویه نگاهی، بله اینو من بپذیرم و یه بخشیش متونه، یک بخشیش روی کرده منه. یه پار سال مفصل بحث کرد روش های ما باید تغییر کنه، روی کرد های ما باید تغییر کنه. ببین همه اخیرا یه بیانی از آقا نشر پیدا کرد خیلی درست بود. آقا فرمودن آقا این ماجرای حفظ بکشید کنار، چرا دانشجوی ما باید برای یه ترم 100 صفحه کتاب حفظ کنه؟ پس تحقیق چی تو میشه؟ این خیلی مهمه، این روش ها مهمه. یه بخشیش آموزش مجازی زمینش رو فراهم کرده، میتوانیم ما تنوع بدیم به کارهامون، از موضوعات جدید استفاده کنیم. خب بعضی وقت ها متاسفانه این خودش هم شدیه میشود یک آسیب، باید خیلی مراقب باشه. من ضمن این که اصل کلام حضرت عالی رو میپذیرم، فکر میکنم بایستی خود اساتید هم مقداری تو این زمینه هنر بخرج.
یکی از دوستان نوشته جناب استاد دردها را فرموندین، درمان را هم بفرمایید.
یه شعری داره از جناب عطار در مختارنامه هست که میگه که خلاصه خود راه بگویدت که چون باید رفت. الان خاطرم هم دو بیتی معروف مال جناب عطاره، یه زمانی یادم بود ولی الان خاطرم رفته، این که خود راه بگویدت که چون باید رفت. ببینید ما تو مباحث فلسفی یه چیزی داریم به نام اولیات، میگیم که بعضی از چیزها هست صرف تصورش انسان رو به تصدیق وامی داره. به این مسائلی که من مطرح کردم یه بخشیش همین که ما بفهمیم این رسانه، دنیای فضای مجازی، دنیای رسانه، دنیای هنر چه پیچیدگی هایی داره، خود انسان اصلا میگه خب برم دنبالش. اول از همه ما دانش خودمون افزایش بدیم خواهر بزرگ، ما باید دانش و ارتباط با این فضاهای جدید رو یاد بگیریم. من یه مثال عرض میکنم، وقتی که یه وسیله نقلیه‌ای وارد جامعه میشه به نام موتور و سرعتش بیش از دو چرخه هست، نشستن روی موتور و حرکت با اون نیاز به آموزش داره. چه بسیار افرادی رو دیدیم حواسشون نبوده، لباسشون توی زنجیر موتور گیر کرده. این موتور بده؟ نه، تو باید بلد باشی چگونه باش کار بکنی. ما باید یاد بگیریم عزیزان، ما احتیاج به آموزش داریم، ما آموزش ندیدیم، ما فرهنگ سازی نشده برامون. موبایل میدیم دست بچه‌مون، موبایل دست خودمونه. ببینید بسیار از خود ما اساتید معارف اصلا اینا نمیدونیم، اصلا قبول نداریم و به نظر من که نیاز هست این بحث بشه. البته انشالله اگر فرصت هایی فراهم بشود میشینیم مطالعه میکنیم تحقیقاتی که در این زمینه کار شده را. بله جناب شفیعی، گر مرد رهی میان خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. انشالله به فضل الهی این کار رو دنبال بکنیم. ما باید تبیین بکنیم، ما در همه زمینه ها باید اطلاعات داشته باشیم، به کار بگیریم، بیایم تو میدون. انشاءالله شما هم دعا بفرمایید که بتونیم خودمون راهکار رو پیدا کنیم. در خدمت
استاد. چون نزدیک اذان مغرب و غروب آفتاب میشیم، اگه نکته پایانی هست بفرمایید، در خدمتتون هستیم و جلسه را به اتمام برسونیم.
خواهش میکنم. من سپاس فراوان دارم از همه بزرگوارانی که در محضرشون بودیم. الحمدلله جلسه بسیار خوبی بود برای بنده، همین که توفیق پیدا کردم مطالب رو خدمت اذان تقدیم بکنم. این اشاره‌ای که دوستان بزرگوارمون کردن، اینکه خب چه می شود انجام داد و چه کارهایی باید انجام داد، خب پیشنهاد من همینه دیگه. من پیشنهادم بزرگوار اینه که ما بیایم و این رو به عنوان یک ماده درسی، حداقل به عنوان یک دو واحدی در دروس معارف طراحی بکنیم و متن براش آماده بکنیم و استاد براش تربیت بکنیم. و تو این زمینه عرض کردم کارهای خوبی صورت گرفته. همین مرکز آموزش مجازی نهاد که بچه ها زحمت میکشن و کار کردن، همکاران ما و ما دوستانمون رو دعوت میکنیم برن کار بکنن، من دیدم اخلاق رسانه داره برخی از کارهای خوبی تو این زمینه صورت گرفت. این باید بشه یکی درس رسمی ما. چطور ما نیاز دیدیم که
بحث دانش خانواده باید اضافه بشه، بذار تنظیم خانواده باید تبدیلش کنیم به اخلاق خانواده و این رو تبدیل بکنیم به دانش خانواده و جمعیت. چطور در سالها قبل با زحماتی که جناب آقای دکتر ولایتی کشیدن بحث فرهنگ و تمدن اسلام و ایران مطرح شد به عنوان یک ماده درسی، این باید به عنوان یک ماده درسی مورد توجه بچه های ما قرار بگیره. و خب شما دیدید مثلا آقای حسینی صد بشیر یک کتابی تدوین کردن تو دبیرستان ها برخی از مواد داره تدریس میشه. این بایستی قدرتمندانه، البته یه چه میادمونه ببینید، یه موقع ما در مورد ویژگی های مس صحبت میکنیم، خب یه ویژگی های محدودی داره و تحقیقات هم در موردش داره صورت میگیره. رسانه و فضای مجازی لحظه به لحظه است، یعنی شما حتی نمیتونه برای 6 ماه دیگه برنامه ریزی بکنی، به خاطر یه اتفاقی اینجا میفته 6 ماه دیگه اصلا کسی بهش توجه نمیکنه، هرچی هم سالگرد برش بگیریم. ولی اگه ما بتوانیم این کار رو انجام بدیم، یعنی زمینه رو فراهم بکنیم، این ماده درسی دیده بشه، این کتاب دیده بشه، دوستان ما بیان آدم براش تربیت بکنن، ببینید نهاد مقام معظم رهبری خیلی جای قدرتمندیه برای این کار، چون ظرفیت داره، تایید آقا رو داره، اساتید فرهیخته ای داره، زیربناش در حوزه و دانشگاه مستحکمه، بیان این رو رواج بدن. و مطمئن باشید بچه ها علاقه من، چون من بازخورد این دروس مجازی، من هر ترم تقریبا 5 نمره اختصاص میدم برای ارتباط دانشجویان با سامانه آموزش مجازی نهاد که درسایی رو ارائه میده به شکل آفلاین، بعد بازخوردش میگیرم. برخی از درس ها به شدت مورد علاقه بچه هست، یکیش همین بحث رسانه است، ولی خب نیاز به کار داره، چون اتفاقا خیلی این مباحث با مباحث سیاسی و اجتماعی و اینها در واقع گره میخوره، یه دقت هایی هم میخوره. خیلی عذرخواهی میکنم مصدع اوقات عزیزان شدم، الحمدلله که توفیق پیدا کردیم در خدمت بزرگواران بودیم، التماس دعا، خدا نگهدار.